سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان وقوع انفجار امروز در شهر کابل را تایید کرده. حافظ احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که این انفجار در نزدیک دروازه ورودی این وزارت رخ داده، اما جزئیات بیشتر در مورد نوعیت این انفجار و تلفات ناشی از آن نداد. یک منبع دیپلماتیک وزارت خارجه طالبان اما میگوید که این انفجار پس از چاشت امروز در نزدیک دروازه ورودی وزارت رخ داد. منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شده برای رادیو آزادی گفت که انفجار در انگام رخصتی مامورین رخ داد و به گفته او در آن انگام یک نشست با مقام‌های چینی هم در وزارت خارجه طالبان جریان داشت. اما آفزیا احمد نشست با مقام‌های چینی در زمان انفجار را رد کرد. کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را تا هنوز نپذیرفته. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت افغانستان در شهر جده عربستان سعودی جریان دارد. یک منبع این سازمان که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شده برای رادیو آزادی گفت که در این نشست سفرهای کشورهای اسلامی حضور دارند. به گفته این منبع قرار است در پایان این نشست اعلامیه مشترک نشر شود که در آن از حکومت طالبان خواسته خواهد شد تا تصمیمش را در مورد ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان پس بگیرد. قرارداد برق وارداتی تاجیکستان به افغانستان تا ختم سال جاری میلادی تمدید شد. شرکت برق افغانستان یا برشنا شام دیروز گفت که این قرارداد در حضور مقام‌های طالبان و تاجیکستان در ترکیه به امضا رسید. بر اساس این قرارداد تاجیکستان وعده کرده که تا پایان 2023 برق مورد نیاز افغانستان را تامین خواهد کرد. با حکومت طالبان هم آمادگی نشان دادند که پول آن را به موقع بپردازد. افغانستان متکی به برق وارداتی کشورهای همسایه خود است. مسئولان در ریاست حفظ و مراقبت سالنگا گفتند که این شورا به دلیل برفباری و طوفان شدید برای رفت آمد ترافیک بسته شده. به گفته این ریاست، برفباری شدید از شام دوشنبه در سالنگا آغاز شده است. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی، بارش برف و طوفان شدید در سالنگا تا پایان امروز ادامه می‌یابد. و وزیر داخلی فرانسه گفته که یک مهاجم با چاقو در یک حمله 6 نفر را در یک ایستگاه قطار آهن در این کشور زخمی کرده. این رویداد امروز در ایستگاه گارنیدور در شهر پاریس با وقوع پیوست. پلیس گفته که مهاجم پس از حمله هدف تیراندازی قرار گرفت و شدیداً زخمی شد. وضعیت 31 از مجروحین این رویداد هم وخیم خوانده شده. تا هنوز در مورد انگیزه این رویداد چیز گفته نشده. کسی یا گروه مسئولیت آن را هم نپذیرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. وقوع یک انفجار نیرومند آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. وزارت خارجه طالبان این انفجار را تایید کرده. جزئیات تا لحظات دیگر. شهر جده عربستان سعودی میزبان نشست همکاری اسلامی در مورد وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. گفته شده که در این نشست در مورد حقوق زنان بحث میشه. آیا تصمیم این نشست بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟ یک آگاهی امور سیاسی میگوید
مسائلی که در این منطقه اتفاق افتاده، مثلا برای بحران افغانستان هیچ وقت این سازمان نقش برجسته را نداشته.
در مهمترین های جهان میشنوید که اوکراین گفته شهروندی 4 قانونگذار این کشور را لغو میکند. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت 1 سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر و گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم وقوع یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را بر هم زده. گفته شده که این انفجار در نزدیکی دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده. معاون سخنگوی این وزارت وقوع این انفجار تایید هم کرده. جزئیات بیشتر از همکارم میپرسم. آسیب تلاش همین اکنون با ماست. تلاش صاحب سلام به شما. تازه ترین جزئیات در رابطه با وقوع این انفجار چیست؟
سلام به شما و شنونده ها. حوالی ساعت 4 صبح عصر امروز یک انفجار در مقابل در ورودی وزارت خارجه طالبان در شهر کابل به وقوع پیوست. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان تحت اداره کابل تحت اداره طالبان این انفجار را تایید کرد و گفت که این انفجار در درکی که در مقابل وزارت خارجه قرار داره رخ داده و در این انفجار تلفات هم به شمار از مردم رسیده، اما تایید نکرده که چه تعداد از مردم در این انفجار کشته و زخمی شدن و آیا مردم عام بودن و یا کارمندان وزارت خارجه. در این حال در مورد نوعیت انفجار هم جزئیات نداد. آقای زدران این موضوعات در پیام نوشتاری که به رادیو آزادی فرستاده تایید کرده و گفته که تیم بررسی به محل رویداد رسیده و در این مورد بررسی ها جریان دارد. پیش از این یک منبع دیپلماتیک از وزارت خارجه حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی که نخواست نامش به خاطر حساسیت موضوع گرفته شود گفت انفجار بسیار نیرومند بود و در این انفجار شماری از کارمندان وزارت خارجه تلفات وارد شده، اما وی هم تایید نکرد که چه تعداد از این افراد کشته و یا زخمی شدند. در این حال او ادامه میکند که این انفجار زمانی صورت میگیره که در داخل وزارت خارجه نشستی با شماری از مقام های چین جریان داشت، اما حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان این موضوع را رد میکنه. فقط میگه که انفجار صورت گرفته و به گفته او این انفجار یک انفجار کوچک بود.
بسیار زیاد تشکر. آسیب تلاش از وقوع یک انفجار امروز در شهر کابل خبر داد. این انفجار گفته شده که در نزدیکی دروازه ورودی وزارت خارجه طالبان رخ داده. مقام های امنیتی طالبان وقوع از این انفجار تایید کردن، اما در رابطه به نوعیت و تلفات برخواسته از آن تا هنوز چیزی نگفتن. ما تازه ترین ها را در وبسایت رادیو آزادی و همچنان در برنامه های خود با شما شریک خواهیم ساخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
همانطور که در خبرها هم گفتم، شهر جده عربستان سعودی امروز میزبان نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است. گفته شده که در این نشست روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث میشه. جاوید فیضی جزئیات بیشتر داره.
نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در پیوند به وضعیت حقوق بشری به ویژه ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، این نشست یک روزه ساعت 11:30 پیش از چاشت روز چهارشنبه به وقت افغانستان در شهر جده عربستان سعودی آغاز شده است. یک منبع در سازمان همکاری اسلامی به رادیو آزادی گفت این نشست به درخواست عربستان، ترکیه و کامبیا که یک کشور آفریقایی است برگزار شده، اما از حکومت طالبان در افغانستان برای شرکت در آن دعوت نشده است. این منبع که نخواسته هویتش در گزارش فاش شود گفت که در این نشست سفیران کشورهای اسلامی در سازمان همکاری اسلامی حضور دارند و در مورد سیاست‌های حکومت طالبان که بر اساس آن زنان و دختران در افغانستان از کار و تحصیل منع شده اند بحث خواهد شد. منبع می‌افزاید این نشست یک روزه با صدور اعلامیه پایان خواهد یافت. این منبع گفت که در این اعلامیه ممکن است به طور جدی از طالبان خواسته شود که تصمیمات خود را در مورد منع تحصیل و کار زنان افغان پس میگیرند و همچنین به طالبان گفته شود که تصمیمات آنها علیه زنان خلاف موازین اسلامی است. منبع میافزاید اگر طالبان این خواسته ها را نپذیرند، ممکن است نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی تشکیل شود و در آن تصمیمات اخیر طالبان در مورد زنان افغان مورد بحث قرار گیرد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی 57 عضو دارد. این سازمان در سال 1969 تأسیس شد و اولین جلسه خود را در مراکش در واکنش به آتش زدن مسجد الاقصی برگزار کرد. در اولین نشست این سازمان عبدالستار سیرت وزیر عدلیه وقت افغانستان به نمایندگی از دولت ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان شرکت و اساسنامه این سازمان را امضا کرد. سازمان همکاری اسلامی به طور کلی جلسات را در باره مشکلات و معضلات کشورهای اسلامی برگزار می کند. این نشست در حال برگزار شده که حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته در دو فرمان جداگانه تحصیل و کار زنان و دختران در سازمانهای غیر دولتی را ممنوع کرد. سازمان همکاری اسلامی پیش از این با صدور اعلامیه ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران نسوی طالبان در افغانستان را محکوم کرده و آن را خلاف موازین دین اسلام دانسته است. علاوه بر این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور محکوم شده و در واکنش به آن چندین نهاد کمک‌رسان بین المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. سازمان ملل متحد گفته است که این تصمیم طالبان تأثیر مستقیم بر زندگی میلیون‌ها خانواده فقیر در افغانستان دارد که در حال حاضر زندگی آنها با کمک‌های بشردوستانه وابسته است.
شنیدید که عربستان سعودی امروز میزبان نشست سازمان همکاری اسلامی در پیوند به بررسی وضعیت بشری در افغانستان است. محور اصلی بحث نشست تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران در نهادهای غیر دولتی خوانده شده. آیا این بحث‌ها روی تغییر تصمیم طالبان تأثیر گذار خواهد بود؟ امی سوال محمد خاطر پردیس در آغاز یک مصاحبه از آصف ننگ آگاه امور سیاسی پرسیده.
50-55 مسئله بزرگی کشورهای اسلامی در آجندا بوده از زمان تأسیس تا امروز، یعنی از 50 سال بیشتر، اما به یکی از این هم رسیدگی کماحقه صورت نگرفته. از این لحاظ اگر سعی کنیم شاید بگویم که سازمان یک سازمان ناتوان است. و دوم، از لحاظ از این که بالفعل مسائلی که در این منطقه اتفاق افتاده، مثلا برای بحران افغانستان هیچ وقت این سازمان نقش برجسته را نداشته، نه در بخش کمک های انسانی، نه در بخش حل منازعات سیاسی، نه هم در بخش مصالحه و آشتی و مسائل از این قبیل و ختم جنگ. هیچ وقت در افغانستان حتی یا کدام نقش را ایفا نتوانسته، نه در زمان جنگ اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان و نه هم در جنگ 20 ساله داخلی افغانستان یا بین طالب و حکومت یا کدام اقدام نتوانستن. مسئله سیومی است که چرا نتوانسته. دلیلش ایست که این سازمان نهادهای ساختارمند دیگی نداره برای تطبیقات آجنده هایی که یا رسم میکنه یا تصویب میکنه.
آیا فکر میکنین این سازمان میتونه در مسائل افغانستان کشورهای اسلامی را به یک نظر واحد منسجم بسازه به نظرتان؟
ما به نظر ما چند سوال مهمه اگر جواب بتن. سوال مهمی است که یا میخواین به نمایندگی از افغانستان به عنوان یک لابی گروپ جهان به اصطلاح زیر تاثیر خود بیاره، یا جهان منقاد بسازه به فیصلهای بهتر و صاحبتر و با منفعتر نسبت به افغانستان. اگر این اراده باشه، اراده نیک است که طبعا استقبال میکنه از پیش مردم افغانستان و هم دولت استقبال میکنه، اما امید دولت از پیششان میخواه که اول شما نماینده ما که میشین خب یک دو کار انجام بدین. اولیست که شما مثلا امیر رسمیت افغانستانه، ای را خو رسمی بسازین ما را که بعدا شما نماینده رسمی ما میشین. ای خو یک به اصطلاح پارادوکس بسیار عجیب است، نه تو پیش ما رسمیت داری و نه ما پیش تو رسمیت دارم و من نمایندگی تو را میکنم. ای خو یک نمایندگی بسیار ضعیف است. یعنی مانعش ایست که این کشورها اگر بخوای از افغانستان نمایندگی کنه به سطح جهانی برای تغییر اذهان عامه جهان اگه کار کنه، اول مسئله ایست که این رسمیت باید داشته باشه.
به نظرتان اولویت های این سازمان برای افغانستان چی خواهد بود؟
من فکر نمی کنم که خود از یا اولویت بزرگی را داشته باشن. با وصفی از این که ساختار سازمان همکاری های اسلامی یک ساختار نسبتاً عربی بوده و با قضایای عربی اصلا از تاسیس غرض تاسیسش هم همو به اصطلاح محور بوده یا همو جغرافیای عربی بوده. اما فراتر از جغرافیای عربی اگه یا کار کرده که کارهای ناکام بوده، ما بیشتر مثال دادم که در مصالحه کشمیر، در به اصطلاح رفع جنگ هایی که در افریقا صورت گرفته، جنگ های در دیگه کشورهای آسیایی صورت گرفته، یا وساطت نتانسته و نه هم بایست خصالص فلخیر یک عمل را تالی انجام نداده. در بخش افغانستان اگر تاریخچه شبیه بینیم، در 50-52 سال یا 53 سال یا هیچ مسئله را انجام داده نتانسته. حتی یک بانک اسلامی جهانی که در چوکات ازی کار میکنه که یا میخواستن به افغانستان قروز آسان و طویل المدت مهیا بسازه برای پروژه های بزرگ، این را هم نتانسته.
آصف ننگ، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز. تا لحظات دیگر به شما میگیم که جرمنی برای 5000 افغان در برخی کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بورسیه‌های تحصیلی را فراهم میکنه. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور اوکراین میگوید شهروندی 4 قانونگذار اوکراینی را لغو میکنه. ظاهراً پدرخوانده یکی از این 4 تن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. آرش مویون جزئیات داره.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناوقت شام دیروز اعلام کرد که شهروندی 4 قانونگذار اوکراینی مظنون به خیانت، از جمله 3 تن از اعضای یک حزب ممنوعه طرفدار روسیه را لغو می کند. او خاطر نشان ساخت که وضع محدودیت های بیشتر در راست. زلنسکی گفت که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط اداره خدمات امنیتی اوکراین و اداره امنیت ملی این کشور، این اقدام غیرعادی را علیه اندری دورکاچ، تاراس کوزاک، رنات کوزمین و ویکتور مدویچوک انجام داده است. از جمله افرادی که شهروندی آنها سلب شده، حداقل 3 تن آنها در خارج از اوکراین هستند و همه آنها از آغاز تهاجم غیرقانونی روسیه در اواخر ماه فوریه سال گذشته بر اوکراین هدف تحقیقات قضایی به اتهام خیانت به کشور بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش خطاب به ملت آن کشور گفت که اگر نمایندگان منتخب مردم نه برای مردم اوکراین بلکه به گفته او برای قاتلانی که به اوکراین آمدند خدمت کنند، اقدامات اتخاذ شده در برابر آنها مناسب خواهد بود. زلنسکی افزود که اقدامات اتخاذ شده در برابر این 4 قانونگذار آخرین تصمیمات این چنینی نیستند. دورکاچ، کوزاک، کوزمین و مندویچوک به عضویت پارلمان اوکراین یا ورخوفن رادا به نمایندگی از حزب اپوزیسیون موسوم و برای زندگی که در حال حاضر در اوکراین ممنوع است انتخاب شده بودند. اندری دورکاچ در بیش از 2 دهه گذشته قانونگذار عضو پارلمان اوکراین بوده است، اما تحقیق کنندگان به این باورند که او به خاطر فعالیت‌های خرابکارانه بر ضد اوکراین در سال‌های 2019 تا 2022 میلادی بیش از $500,000 از ادارات تنفیذ قانون و نهادهای استخباراتی روسیه دریافت کرده است. دورکاچ همچنین از ماه فوریه سال گذشته تا اکنون در نشست‌های پارلمان اوکراین اشتراک نکرده. ویکتور مدویچوک یکی از اعضای سابقه دار عرصه سیاسی اوکراین محسوب می شود که ظاهراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پدرخوانده دخترش است. مدویچوک در ماه اپریل سال 2022 در اوکراین دستگیر شد و در ماه سپتامبر همان سال در تبادل زندانیان به جانب روسیه تحویل داده شد. تاراس کوزاک در سال 2021 میلادی اوکراین را ترک کرده است. تحقیق کنندگان قبل از محاکمه میگویند که رنات کوزمین، 4 قانونگذار اوکراینی، مواد تبلیغاتی به ضرر اوکراین را در رسانه‌ها منتشر کرده است. تا هنوز هیچ یک از این 4 قانونگذار اوکراینی که شهروندی آنها سلب شده به طور علنی به اظهارات رئیس جمهور اوکراین پاسخ نداده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که وزارت اقتصاد و توسعه جرمنی گفته که با حمایت از بورسیه‌های تحصیلی زمینه تحصیل برای 5000 افغان در برخی کشورهای منطقه و همسایه افغانستان فراهم میکنه. این برنامه برای زنان و دختران در نظر گرفته شده که از سرکوب طالبان به کشورهای بنگلادش، قرقیزستان و پاکستان فرار کردند. جزئیات در این گزارش.
در ادامه اعلام بورسیه‌های تحصیلی برای جوانان افغانستان، این بار جرمنی اعلام کرده که برای هزاران زن و دختر افغانستان که از سوی حکومت طالبان از تحصیل محروم شدند، زمینه تحصیل را فراهم می‌کند. شماری از دانشجویان دختر از این اقدام دولت جرمنی استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که طالبان تمام راه‌ها را برای زنان و دختران بستند و دشوار است که بتوانند از این گونه بورسیه‌ها مستفید شوند. یکی از این دانشجویان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در چارچوب حاکمیت طالبان زمینه آموزش بر دخترها در خود کشور محدود است. از یک نگاه محدودیت های محرمی قرار داره که با خود باید امراه داشته باشیم و در بخش دیگه ای که خود آموزش و پرورش در دختران افغانستان فوق العاده محدود است. این بورسیه تحصیلی فکر میکنم راه حل مناسب برای آموزش و پرورش دختران نیست. تا به کی میخواین که ما را محدود بسازن و یا ای که ما به خاطر درس خواندن نیاز داشته باشیم که در خارج از محوطه محیط زندگی خود مسافرت بکنیم؟
او میگوید که برای دختران افغان شرایط تحصیلی روز به روز دشوارتر میشود. در همین حال خوشحال آصفی، یکی از استادان پوهنتون، به این باور است که اگر برای تحصیل دختران افغان کار صورت میگیرد، باید در داخل افغانستان صورت گیرد. وی از اقدام دولت جرمنی ستایش میکند، اما میگوید که جهان باید بر طالبان فشار بیاورد تا دروازه های تحصیل را برای دختران باز کنند.
بهتر ای خواهد بود که جامعه جهانی فشار بالای گروه حاکم در افغانستان بیاره که در داخل افغانستان مکاتب باز شود، در داخل افغانستان پانتون ها باز شود، آنچه که آلمان اعلان کرد در هفته گذشته، ولی این ناممکن به نظر میرسه. بیرون شدن از افغانستان به ویژه به یک دختر، به ویژه به یک خانم، در این شرایطی که گروه حاکم چگونه اجازه خواهد داد که زنان افغان یا دختران افغان برن به پاکستان یا بنگلادش درس بخونن؟
وزارت اقتصاد و توسعه دولت جرمنی گفته است با حمایت از بورسیه‌های تحصیلی زمینه تحصیل را برای 5000 زن افغان در کشورهای پاکستان، بنگلادش و قرقیزستان فراهم میکند. این برنامه قرار است برای دخترانی که از سرکوب طالبان به کشورهای بنگلادش، قرقیزستان و پاکستان فرار کردند، راه‌اندازی شود. سرویس تبادل آکادمیک جرمنی که تسهیل کننده این برنامه است گفته که هدف این برنامه زنان و دخترانی هستند که در ماه دسامبر سال گذشته از تحصیل در افغانستان محروم شدند. بودجه این برنامه حدود 7 میلیون یورو است که از سوی وزارت اقتصاد و توسعه جرمنی تامین می شود. سووینیا شولزه، وزیر همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی، گفته است که سیاست طالبان نه تنها تحقیر زنان است، بلکه برای توسعه افغانستان نیز مسموم کننده است. وی در صفحه تویترش نوشته است: بدون زنان تحصیل کرده، اجراه برای رهایی از گرسنگی و فقر وجود ندارد و آنان از جستجوی راه ها برای حمایت از زنان افغان دست نخواهند کشید. پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان، چندین کشور، سازمان و پوهنتون بین المللی برای هزاران زن و دختر افغان بورسیه های تحصیلی اعلام کردند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کنند. آنان می گویند که نبود سرپرست خانواده، کار نکردن زنان و پرداخت نشدن حقوق شهدا و معلولان از سوی طالبان زندگی را برای آنها سخت ساخته. اما طالبان می گوید که برای برطرف کردن چالش ها تلاش می کنند. این گزارش با صدای زن آغاز می شود که می گوید شوهرش را که عضو نیروی پلیس جمهوری مخلوع بود، در جنگ با طالبان چند سال پیش از دست داده.
که اگر یک جای کالوشو یا گیری بکنم که خوبه، اگر نکنم اینه تو هم تفلام کشنه، یعنی از سخت زمستان نداریم، خوروکی نداریم، ما چیزی نداریم.
جمعگل 32 ساله یگانه نانآور خانه است.
در خانه کالشوی مینام روز یک 50 روپیه یا 40 روپیه میگیرم.
زندگی او و 5 دخترش 2 سال قبل برای همیشه تغییر کرد.
شوهرم پولیس بود، در ماهش برژی 10,000 میگرفت، روزگار ما خوب بیتر بود. این پس 2 سال که شهید شده، حالی نیش شهیدی میتین، روزگار ما بعد.
جمعگل در خانه کاغلی در گوشه شهر فریسکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که همسرش پیش از سقوط جمهوری مخلوع از سوی طالبان کشته شد.
نمی خواهش دولت دارم که کارت شهیدی مجور کنن، پول شهید ما رو بیتین که تفلکارد و مکتب روی کنم، دو درس روی کنم، ولی پولش ندارم که می چیز روی کنم.
10 کیلومتر دورتر از خانه جمعگل، سید بیبی 54 ساله که پسرش عضو نیروهای خاص امنیت ملی جمهوری مخلوع بود، 2 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. حال او با چالش های زیادی روبرو است.
7 نفوس به گردن بیچاره پیرزال افتاده که حالا من چی کار کنم؟ نون ماین، او ماین، پوشش ماین، از کجا کنم؟ نونوار ما مامو بود، همو می ما خدمت میکرد.
این افراد میگویند که مسئولان محلی طالبان با خانواده های نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع اصلا کمک نمی کنند. اما طالبان چیزی دیگری میگویند. احمد شیرین سجاد، آمر اداره شهدا و معلولین حکومت طالبان در ولایت غور است.
شهدای مجاهدین امارت اسلامی و مقتولین نظام جمهوریت و همچنان شهدای ملکی، اونا هم اکثریت معاش خود را دریافت کردند، دیگه 6 برج خود را گرفتن و یک تعداد کمی که باقی بمانده که انشالله کار بروی اونها هم جریان داره، بزرگترین وقت اونا هم انشالله معاش خود را اخذ می نمایند.
سجاد میگوید که 1400 عضو طالبان، 900 عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع و 2800 فرد ملکی را به عنوان شهید و بیش از 6200 تن دیگر را به عنوان معلول جنگی ثبت کردند. اما محمد حسن حکیمی، هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی ولایت غور، مخالف دیدگاه طالبان نظر دارد.
و امی پول شهدا و معلولین هم که طالبا توزیع میکنن بیشتر به نیروهای خودشان است، تلاش میکنن که این پول کمتر در اختیار خانواده های نیروهای سابق امنیتی قرار بگیره.
بسیاری از خانواده های فقیر به ویژه خانواده های بازمانده نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع در غور به کمک نهادهای خارجی وابسته بودند. مانند زهرای 35 ساله که شوهرش عضو نیروهای جمهوری مخلوع بود و اکنون بیکار است، با 3 دختر و 4 پسرش در مرکز شهر فریسکو زندگیش وابسته به کمک موسسات بود.
این مصابه ما خوب بود، درغان و برینج و آرد همه چیز کمک میکرد، پول کمک میکرد، نال میگن مصابه هسته شده کدکای ما میموره.
اما پس از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان، ده ها مؤسسه خارجی فعالیت خود را متوقف کردند. به تازگی مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، هشدار داده که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی‌توانند برنامه‌های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. اکنون جمعگل نگران است که در نبود این کمک‌ها چگونه زمستان را با دخترانش سپری کند.
کمک‌هایش داره، نه خوراک زمستان داره، نه چیز سوخت داریم، هیچ چیزی نداریم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما اکنون پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، شما یکی از متقاعدین، بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبه از امتیاز ما مردم ها برخوردار نسخت، وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمایه حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش موازه شده در خزینه دولت به طور امانت اموجه جا بجا شده.
سلام با شما و تمام شنوندگان. ملت افغانستان نام میرفم، مردم در آرایشگاه میده، پسرم دل اگرپه موتر به خاطر زن آرایشگاه بزن، دل اگرپه موتر توان داد. این کارهایی هست که جافگی در اسلام. و سلام.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه با نام طرح و با نام که از اینجا به اونجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به اونجا نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان که کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا و اگر میتن چی وقت؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.